الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار بر این شده که در شرایط قاضی بگیم که قاضی باید عادل باشه. عرض کردم که ما چون با این کلمه، با این نهاد از اول فقه تا آخر فقه کار داریم، مثل کسی که یه بهانه‌ای میخواد باشه اینو بحث کنه، بهانه‌ای شد که ما یه مقدار بیشتر از کلمه عدالت صحبت کنیم، مخصوصا بحث شبهاتی که وجود داره. یکی از کارهایی که کردیم و یکی دو جلسه هم معطلمون کرد، عدالت در متون فقهی، فارغ از اینکه آیه ای روایتی دلالت بکنه. و دیدید علمای ما عدالت رو معنا کردند. نمیتونیم بگیم یه تعریف داشتن که قطعا غلطه، ولی تعاریف اگه توجه کنید همسو بود، به اصطلاح امروز همسان نبود که یکی باشه، ولی همسو بود. حالا یکی میگفت ملکه مثلا ترک حرام و اتیان واجب، یکی میگفت که خود ترک حرام و اتیان واجب، اینا که داشتیم دیگه. بعضی ها باز مثلا کلمه اجتناب از خلاف مروت رو هم اضافه می کردن. یا تو تعبیر برخی بود که از کبائر پرهیز کنه، اصرار بر صغائر هم نداشته باشه. بعضی ها این تفصیل رو نمی دادن، می گفتن گناه رو ترک کنه. ولی ببینید همه ها تو یه جهته که عادل کسیه که واجبات رو انجام بده، یا بگو ملکه ای داشته باشه که واجبات رو انجام بده و عموم محرمات رو ترک کنه. کلمه عموم رو هم با عنایت به کار میبریم که حالا مثلا گناه احیانی طوری نباشه تا بعد با اسمت یکی نشه، یعنی کسی جمع‌بندی بکنه باید اینا تو ذهنش باشه. اما کاری که دوستان از امروز شروع میکنیم و طبیعتاً یه دو سه جلسه هم وقت ما رو میگیره، اینه که ببینیم در نصوص دینی عدالت تعریف شده یا نه. غیر از متون علما، در قرآن، در روایات تعریف شده یا نشده. آقایان به عنوان، حالا شاید جالب نباشه من این ادعا رو بکنم چون بعد میخوام حرفایی بزنیم که ممکنه حساسیت داشته باشه، به عنوان کسی که ده ها ساعت، اگه نگم صد ها ساعت گشته، وقت گذاشته، روایات این بر اون بر، با این پشتوانه وقت من دارم براتون عرض میکنم، حتی نه این چند روز و این چند شب، قبلا کاری که داشتیم، تنها روایت معتبر، توجه میکنید این کلمات، توجه کنید که میتونیم بگیم عدالت رو معنا کرده، روایتی است که معروف است به صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور. من حالا چون اهمیت داره آخر کار شاید فردا بشه سندش هم بررسی میکنم، گرچه اصلا نیازی به بررسی سند نیست. حتی وقت نرید با این دستگاه هایی که دارید سرچ کنید بگه روایت ضعیفه. بله برخی از سندهای این روایت ضعیفه، مثل سندی که جناب شیخ طوسی داره، اون سند قابل دفاع نیست، اونم میرسه به عبدالله ابن ابی یعفور. ولی سندی که صدوق، شیخ صدوق داره، کلینی هم من ندیدم، حالا شما هم بگردید که این روایت در کافی اومده باشه، ولی خب هم در من کتاب و من لا یحضره الفقیه آمده، هم در تهذیب و استبصار شیخ طوسی آمده. به هر حال سند یه دونه سندم باشه بر ما کافیه دیگه، سند معتبر. حالا اینو بعد رجالش هم میخونیم. علارغم این که بهتون بگم کلمه عدل، عدالت، عدلین تو روایات اومده این واژه ها، ولی مثل اینکه روایات ترجیح داده که معنا نکنه این نهاد رو، غیر از روایت ابن ابی یعفور. ببینید اگر ما از پس این روایت بر بیایم، یعنی بیتونیم از آب و گل بکشیمش بیرون، خب تو بحث ما خیلی اثر داره. اگرم نتونیم نجاتش بدیم به خاطر مشکلاتی که داره غیر از سند، بازم خیلی اثر داره. در واقع پذیرش آنچه علما گفتند و روز گذشته خواندیم و ردش بستگی داره به موضعی که ما راجع به این حدیث خواهیم داشت. البته بعضی ها خواستن فارغ از این حدیث از تفسیر فقها در عدالت دفاع کنند. توجه میکنید؟ اونم خواهیم گفت، ولی ما اون راه رو ناموفق میبینیم، بازم خواهیم گفت. لذا این حدیث برای ما خیلی مهمه. اگر امروز میبینید من کلمه کلمه رو این حدیث میریم جلو، یه وقت کسی تو ذهنش نیاد که مگه ما وقت اضافی داریم؟ نه، زنده کردن یا زنده نکردن این روایت برای بحث ما مؤثره. الان برای که باز شما رو حساس کنم، ببینید اگر یک کسی مبناش این باشه که عدالت در هر مثلا ساحتی معنای خودشو میده، عدالت لکل سنفن عدالتون با معنای خودش، خب این یه نگاهه. اون وقت ما دیگه باید ببینیم در مثلا پزشک قانونی، پلیس راه، قاضی چی میخوایم؟ آیا میخوایم که حتما نماز صبحشو بخونه، مثلا مواظبت بر نماز بکنه با همه اهمیتی که نماز داره، حتما روزه بگیره ماه رمضان، کلک نزنه، دروغ نگه، یا نه اونی که ما میخوایم اینه که لیز نخوره، اهل رشوه نباشه، خدا و پیغمبر سرش بشه. حالا خدا و پیغمبرم سرش بشه یعنی اون رادع رو داشته باشه، ولی ممکنه خدا و پیغمبرم نشناسه ولی نه واقعا رادع داره، رزومش اینجور میگه زندگیش. این یه نگاهه تو فقه. اما یه نگاه اینه که بگیم نه، بگیم الا وللاف باید عادل باشه. عادلم یعنی اجتناب کبائر و اتیان واجبات. خب واجبات هم معنا داره دیگه، واجبات که روشنه. به هر حال ببینید این بحث مهمیه، مخصوصا بهتون میگم از لغت ما چیزی در نمیاریم. حالا اینا رو بحث بعدی من هستا، در لغت اون چه به دست میاد، لغت ها میگه اعتدال. عادل کسیست که صاحب اعتدال باشه، استقامت در طریق داشته باشه، مرضیون به باشه، عفیف باشه، یقنع به قولهی باشه، به فعلهی باشه. و این کجا؟ تا اون تفصیلی که ما در فقه داریم کجا؟ نمیخوامم دوستان شتاب زده با یه بررسی ژورنالیستی همینجوری سرهم، نه واقعا ببینیم که چی از نصوص دینی در میاد. حالا جالبم اینه کاری که ما میکنیم آقایون، خب میدونی که الان فقه ما همینو میگه، عادل، اتیان واجبات، ترک محرمات. از اون برم هم تو فقهمون داریم هم تو قانونمون داریم که کارشناس کارشناس دیگه برید معنی عام عامش از یا خود قاضی، شاهد، پلیس را، نیروهای امنیتی، ضابطین قضایی همینطور اضافه کنید باید عادل باشن. اما عملا خب همین رفتار داره میشه یا نمیشه ببینیم. به هر حال میگم بحثی که روز آینده داریم با این نگاه داره بررسی. آقا حسین شما چی داشت؟ قطعا مصداق شناسی به معنای فرد خارجی که نیست، این که نیست، همون بگید مفهوم شناسی. منتها مفاهیم مثل عدالت میدونید مفهومش و هویتش یکیه، یعنی هم مفهوم شناسی هم هویت. اگه بخوام خیلی استاندارد حرف بزنیم مفهوم شناسی و هویت شناسیه. مفهوم شناسی و هویت شناسی شرعی هم هست، یعنی اینا نمیخوان برای من و شما لغت رو معنا کنن، میخوان همونی که در ادله مأخوذه معنا کنن. گویا میخوان بگن لِل عدالت مصطلح شرعی، اینم هست، اینا شک نمیکنین. حالا ما میخوایم منشأ شناسی کنیم، همین عنوان بعدی که زدیم چیه؟ رمزگشایی. من یه تعبیر میکنم، میخوایم رمزگشایی کنیم، این جعبه سیاه رو باز کنیم ببینیم این از کجا اومده. مسلم اینا میخوان بگن از ادله اومده، نمیخوان بگن از فیومی اومده، که از زبیدی اومده، میخوان بگن از ادله اومده. کاری که ما الان میخوام بکنیم
استاد، کارشناس باید موثق باشه یا باید عادل باشه؟
عادل. چرا نگاه میکنید؟ نگاه قانونه دیگه. اگه قانونو میگید
شرعی
هم همینطور. بله، کارشناس وقتی میخواد شهادت بده، در شهادت ثقه کافی نیست، در شهادت چون خبر از حسه، در خبر از حس میگن باید عادل باشه، و چون بین عدالت و ثقه عام و خاص مطلقه، باید اون قدر مسلمش باشه که عدالت باشه. اینا هست دیگه تو فقه. حالا بعضی هاشون که اون وقت به یکیش هم اکتفا نمی کنن، میگن دو تا عادل، اونم مرد، دو عادل مرد، یعنی هم عدد هم صفت هم جنسیت، دو عادل مرد. بله، بله، ولی ببینید ما دو چیز که بیشتر نداریم، که یکی محقق عدالت، که عدالت برسونه به عدالت، دوم راه شناخت، یه سوم که نداریم. و اینو آقایون در تفسیر عدالت میگن العدالت و ملکتون، ملکتون. بله، ملکه رو میگن تعرف و بشتناب، این نشونه خارجیش هم این باشه. بعضی که میگن نه، خود همین باید باشه، العدالت و هیه صاحب قربه. چی گفت؟ هیه اجتناب الکبائر، یا اون عبارت اولش. بعد راه های اثباتش، البته میگن ظاهر و صلاح باشه یا چی باشه یا چی باشه. من سه چیز که نداریم دیگه. پس شک نکنید، ما هم دوست داریم به قول شما همیشه هم دعوانی که تا میتونیم یارگیری بکنیم، ولی اینجا کمتر موفق هستیم. آقایون نگاه کنید، رویه ان عبدالله ابن ابی یعفور، جناب صدوق میگد که این مال متن صدوقه. من آقایون از وسائلم نیاوردم، چون تو نقل وسائل یه تصرفاتی شده، خواستم از خودت یه واسطه هم کم بشه، یه واسطه است دیگه. لذا آدرسی که میبینید از خود کتاب من لا یحضره، روایت شده از عبدالله ابن ابی یعفور. حالا همینجا دقت کنید، یه وقت نگید خب صدوق کجا عبدالله ابن ابی یعفور زمان امام صادق کجا؟ نه، ایشون در آخر کتاب من لا یحضر تو مشیخه گفته من هرچه از عبدالله ابن ابی یعفور میگم کیا برای من گفتن، که حالا بعد صفحه بعد داریم سند. پس این هیچ اشکالی نداره، روایت شده برای من از طریق معتبر، اینجور میشه ها، از جناب عبدالله. خیلی آدم موجهی است این عبدالله ابن ابی یعفور. یه موقع من صحبت میگم گفتم تو بهشت تسلیم. یه زمانی میگه من جایی رسیدم، به امام میگه که اگر یک انار رو دو نصف کنید بگید این نصفش حلال اون نصفش حرام، من قبول میکنم. یه همچون آدمی است، اما در این حال موجب آزار و اذیت دور و بریاش هم بوده. میگه گفتم به ابو عبدالله علیه السلام امام صادق، بمه تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین، آقا به چه چیز عدالت انسانی بین مسلمین معروف میشه که هر کسی بگم فلانون عادل تا شهادتش برای مردم یا علیه مردم قبول بشه؟ بیشتر دغدغش هم بس شهادت بوده، حالا شهادت تو دادگاه باشه یا مثل کارشناس که گفتیم جای دیگه. پس ببینید سوال میکنه از ما یعرف و به العداله. امام فرمودن که از این طریق که بشناسید او را به ستر و العفاف. آدم مثلا دریده ای نیست، تعبیر قشنگی پیدا نکردم، آدم اهل پوششه. شاید بعدش میگن عفاف قشنگتر نشون بده، اهل عفته، نجیبه. دیدید بعضی ها یه پاچه شرند، اما نه، عفیف یعنی کسی که نجیبه، کسی که عفت داره، خود داره. کف البطن و الفرج و الید و اللسان، شکم رو از حرام و بقیه هم همینطور دیگه نگه میداره و لسان. خب ای کاش دیگه ادامه پیدا نمی کرد، تا اینجاش خوب بود دیگه. از عدالت پرسید چجور معلوم میشه؟ فرمودن نشانه های بیرونیش اینه، نشانه هاش اینه، همین که اینا رو از یه نفر دیدید بگید هازا عادلون. بعد گفتن و تعرف و بجتناب الکبائر، شناخته میشه به اجتناب کبائر. کبائر یعنی اونایی که خداوند برش وعده آتش داده، چون یکی از تعریف‌های گناه کبیره بود که همینه، آنچه وعده آتش در قرآن براش اومده گناه کبیره است، و اگر چیزی در قرآن وعده آتش براش نیامده بود غیر کبیره است. من شرب الخمور و زنا و ربا و عقوق الوالدین و الفرار من الضعف، فرار از جنگ و غیر ذلک. خب حالا این دوستان تا اینجا چی شد؟ امام فرمودن که گفت به چی عدالتی یه مردی معلوم میشه تا ما بتونیم بگیم هازا عادل غیر عادل؟ فرمودن نگاه کنید به ستر و عفاف و اینها. بعد این چیه دیگه؟ و تعرف به اجتناب الکبائر، یعنی میخوان بگن اضافه بر اینها شناخته میشه عدالت، ضمیر تورف هم به عدالت بزنیم دیگه. البته یه احتمال داده بگیم و تعرف و تو بشناسی تو، اما این بعیده چون قبلش هم صیغه جمع بود. نه حالا همون احتمال روبراهتر رو بدیم، تعرف عدالت به اجتناب کبائر که امام شمردن. خب حالا این نسبتش با قبلی چی میشه؟ بله قبلش هم بود کف البطن و الفرج و الید و اللسان، خودداری کنه. این خودداری کنه که از حلال مراد نیست که، خودداری از حرامه. لذا آقا این وسط چه بار اضافه ای حالا درست کرد؟ یا بگیم مثلا به عبارت اخرى اینجوریش کنیم دیگه. حالا باز ای کاش اینجا تمام میشد. کدوم موارد؟ اونا خودش همینه دیگه، مگه کف البت غیر از اجتناب کبائر؟ کف البت، کف الفرج، کف الید و لسان، اینا که بیرونیه، اونا روشنتر از اونه. بعد همون زناست دیگه بود بود حقوق والدین، فرار من از ضرب، تازه ادامه داره. حالا بذارید و دلال بذارید، اجازه بدید. اینها خیلی شما بزرگوارید، از فضلا هستید، اما فهور توش موندن. و دلالت و علا ذالک، بله خب بگن. خیلی ما هم تعریفتون کردیم، ما قبول داریم، ما شما رو از فضلا میدونیم. بله خب حالا اجازه بدید. و دلالت و علا ذالک، با این حوصله که ما داریم دیگه چیزی باقی نمیمونه، عجله نکنید. خب راهنما بر این، بر چی؟ یعنی بر اجتناب کبائر. مثلا ضمیرم مذکره بزنیم به اجتناب دیگه. راهنمای بر اجتناب کبائر، که حالا چطور بفهمیم اجتناب کبائر میکنه؟ شاید یواشی که انجام میده. دلالت بر این اجتناب کبائر یا بر اون ستر و عفاف و کف بطن و فرج و ید و لسان، دالش اینه که ساترن لجمیع عیوبهی، بپوشاند عیوب خودش رو. یعنی یه آدمی باشه که بالاخره بعضی ها واقعا غمشون نیست، میگه من هیچ غمم نیست، هر که میخواد هر چی بگه. نه، باید عیوبش از مردم بپوشونه. حتی یحرمه علی المسلمین ما وراء ذلک، تا حریم پیدا کنه و حرام بشه بر مسلمین ما وراء آنچه خودش پوشاند، من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و اینکه جستجو کنن عیوبش رو، خودش بپوشونه. ببینید آخه وقتی میگن به مردم، مردم دنبال عیوب کسی نرید، ممکنه کسی بگه آقا این خودش همه چیز رو لو میده، ما چیکار کنیم؟ خودش متجاهر به فسقه. امام میگن متجاهر به فسق نباشه، ساتر عیوبش باشه، تا دیگرانم حرام باشه دنبال کنن زندگیشو، رفتارشو، تلفنشو، چه میدونم خانهشو، رفت و آمدشو، همه رو حرام باشه، خودش ساتر باشه، متجاهر به فسق نباشه، تا دیگرانم حرمت پیدا کنه که دنبال نکنن. و یجب علیهم تسکیتو، تا مردم ثابت بشه که، حالا یجب یعنی یثبتو اینجور معنا کنی، ثابت بشه بر مردم که او رو تسکیه کنن و اظهار کنن عدالتشو بین مردم، یعنی متجاهد نباشه مردمم حرمت رو نگه دارن. یعنی در واقع خداوند متعال یه خطاب میکنه به این شخص، اما در یه جور معنا میکنه که بعد نتونیم زمینش بزنیم، آقا ساتر عیوبت باش، یه خطابم به مردم میکنه پیگیر رفتار مردم نباش، تا از دل این دوتا دستور در بیاد که مردم اینو عادل بدونید. ضمناً و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس، باید نمازهای پنجگانه رو متعهد باشه. حضرت نمیگن فقط به خونه ها، ببینید تعهد نسبت به نمازهای پنجگانه، اذا واظب علیهن، اهتمام بورزد بر نمازها، مواظبت کند بر اون و وقتش رو حفظ کنه با حضور جماعت مسلمین که میشه همون اول وقت دیگه، وقت فضیلت، و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم. چون ببینید مردم وقتی بخوان اظهار عدالت کنن چجور بکنن؟ کسی رو که تو هیچ مراسمی ندیدن، تو هیچ نمازی ندیدن، هیچ جا ندیدن، خب حالا میخوان تسکیهش کنن، خب باید چارج حاضر شده باشه تا بعد اگر کاندید شد هرچه شد خب بگن آقا بله ایشون عادله، ایشون حضور داره. و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم، تو نمازهاشون باشه مگر مریض باشه. فاذا کان کذلک، امام میگن آقای ابن یعقوب اگه اینطوری شد لازمن لمصلاح، اومد جایی که میخواد نماز بخونه عند حضور صلوات الخمس، خب معلومه اگه سوال بشه ازش در قبیلش محلش میگن ما رأینا منه الا خیرا، ادامه میدن میگن مواظبن علی الصلوات متعاهدن لاوقاتها فی مصلا. وقتی اینطور شد فان اون سوال کرد که شهادتش رو قبول کنن رد کنن، گفتن فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین، و ذلک ان الصلات ستر، صلات پوششه برای انسان، حتی عیوب انسان رو هم ممکنه بپوشاند، اگه لغزشی هم داره دیگه مردم نبینن. و کفارتون للذنوب و لیس یمکن، آقای ابن یعقوب شهادت بر مردی به این که نماز میخونه اذا کان لا یحضر و مصلا و اعطاء جماعت المسلمین، گویا امام دوستان میخوان یک فرازهایی هم دعوت کنن که برید، چون نماز عموما نماز جماعت مال سنی ها بوده دیگه، برید که شما رو ببینن بشناسن، گویا یه نوع دعوت هست به شرکت در جماعت اونها. و این نماز جعل الجماع و اجتماع الصلاه لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی، من یحفظ مواقیت الصلاه ممن یزی، و لولا ذلک لم یمکن احد ان یشهد علی آخره بالصلاه، هیچ که هیچ که رو نمیشناسه. اگر یه جامعه باشه همه از هم بریده، جماعت هم نداشته باشن، حج هم نداشته باشن، لأن من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین، کسی که نماز نمیخونه که بین مسلمین به صلاح و صداد معروف نمیشه. و رسول خدا اهتمام کردن، تصمیم گرفتن که بسوزاند قومی را در منازلشون لترک هم الحضور لجماعت المسلمین، در حالی که بودن کسانی که در خونشون نماز میخوندن ولی پیغمبر قبول نکردن. دوستان چون این احادیث ممکنه گاهی تو فضای مجازی هم بره، ببینید این اولا مراد شدت عمله، نه این که واقعا بخوان انسانی رو بسوزانن، میخوان پلشتی کار رو بگن. و اینم حواستون باشه، دیدم خیلی ها دقت نمی کنن، صدر اسلام اعراض از جماعت حکم ارتداد داشت. یعنی اگر کسی چند روز میومد پشت سر پیغمبر نماز میخوند دیگه نمیومد، حالا یا میرفت تو مسجد زرار میخوند یا تو خونش میخوند، این ارتداد حساب میشد. بذار ربطی به این که حالا یک کسی نماز جماعت نیاد در وقتی که نشانه ارتداد نیست ربطی نداره. اینا از آثار این که این روایت ضعف، این یکی از ضعف‌های این روایت یه بخشش همینه. این ارتداد می شده، نه این که صرف ترک جماعت. ترک جماعت خیلی بده، خیلی بده. من و شما یه طلبه نباید جماعتمون رو ترک کنیم یا حداقل سبب بشماریم. ولی من به قدری که خودم گاهی انجام میدم بگم، لااقل انسان در خانش که هست نماز جماعت برگزار کنه. اما این معناش این نیست که حالا کسی نیومد بفرسن یه داروغه‌ای بره خانش آتش بزنه. اینا مال الان نیست، این معلوم باشه. و کیف تقبل شهاده تون او عدالتون بین المسلمین ممن جل الحکم من الله عز و جل و من رسوله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار و قد کان یقول لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علته. خب روایت آقایان خوانده شد، میخواد سندش رو ببینید صفحه بعد یا ادامه‌ش تو مشیخه فقی اینه: ما کان فیه ان عبدالله ابن ابی یعفور. ایشون میگه هر جا من اسم ایشون آوردم فقط رویته ان احمد ابن محمد ابن یحیای عطار. بسیار عالیست این مرد. از سعد ابن عبدالله همینطور، احمد ابن ابی عبدالله برقی قومی همینطور، پدرش بله مثل اون چیز پسر رو نداره ولی خب گفتن امامیون ثقتون محمد ابن چیز میشه ابی عبدالله برقی. این احمد ابن محمد ابی عبدالله، ابی عبدالله لقب باباشه، کنیشه، اسم پدر محمد. از محمد ابن ابی عمر که دیگه معلومه، حماد ابن عثمان، عبدالله ابن ابی یعفور. سند معتبره، عالیه. خب این روایت اینا که منافات نداره. بله، یعنی تنها معیارتون نماز نباشه برای داوری. اما اینجا فراموش نکنیم که امام میخوان داوری اجتماعی رو بگن دیگران. امام میگن که و به عنوان تنها راه هم نمیخوان بگن. اینا معلوم باشه. ببینید ما با تو رو طبیعی برخورد کنیم. امام میخوان به عبدالله ابن ابی یعفور یه راه مطمئن نشون بدن که همه فهم باشه، برای همه. میگن حضور در مصلای مسلمی، در جماعت مسلمی. این منافات نداره که از راه دیگه، چنانچه منافات نداره که حالا من شخصی اگر میدونم این آدم نماز جماعت میخونه ولی مثل آب خوردنم ربا میخوره، مثل آب خوردنم. مگه ما نداشتیم بعضی صلاتی که نماز شبشون هم نقل میکنن تک نمیشد، ولی مثل پشه که میکشه آدم میکشه. خب اینکه میخوام نگم نیست دیگه، اینطور نیست. خب به نظر شما این روایت نقل به معنا نیست؟ این مال یک کسیست که یه چیزی از امام شنیده، عربیش هم عربی ایرانی بوده، عربی قومی. عبدالله ابن ابی یعفور قومی هم هست. اینا رو خواسته جمع جور کنه، سرهم کنه. وقتی این حدیث رو تعبیر من و شما داده، هیچ کس هم تا این ساعت آقا از پس این حدیث ببینید شیخ انصاری شیخ هم سال رساله به نام رساله عدالت داره، معمولا آقایون نمیخونن دیگه چون جز مکاسب نیست. تو رساله عدالت خیلی تلاش کرده این روایت رو از آب در بیاره، ولی به نظر ما ایشون هم نتونسته. حالا تا ببینیم بعد. الحمدلله رب العالمین.